و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد. روسیه احتمالاً برای کمک به اطفای آتش سوزی در شمال ایران یگانه هوایی اعزام می‌کند. و مکالمه تلفنی نخست وزیران اسرائیل و ترکیه به سردی روابط دو کشور پایان داد. ساعت 10 شب هست در تهران، 7:30 در اینجا پراگ پایتخت برفی جمهوری چک. امروز یا بهتره بگم امشب جمعه است، 12th روز از آذر ماه زیبا و در تقویم میلادی هم 3 دسامبر هست. شب شما خوش همراهان همیشگی. من فهیمه خضری‌دری به همراه گروه بزرگی از همکارانم در استودیو اتاق فرمان و تحریری رادیو فردا امشب اینجا هستیم در کنار شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. هوا در تهران همچنان آلوده است و در حالت هشدار، اگر کار ضروری ندارید بیرون نرید، به جاش بمونید خونه، بشینید پای رادیو فردا. و قبل از هر چیز هم دعوت میکنم که شنونده خبرهای این ساعت رادیو باشید که همکارم بهروز کارونی آماده کرده و با خودش به استودیو آورده.
سلام شنوندگان گرامی، شبتان خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد. آقای اوباما به پایگاه هوایی بگرام، پایگاه اصلی آمریکا در افغانستان رفته است. در همین مورد در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. همزمان با ادامه آتش سوزی در مناطق شمالی ایران، یک مقام روسیه اعلام کرد که مذاکراتی بین دو کشور در مورد کمک مسکو به اطفای حریق در آن منطقه در جریان است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، یوری براژنیکوف مدیر اداره روابط بین الملل وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه گفت احتمال دارد که یگان هوایی این وزارتخانه برای اطفای آتش سوزی های طبیعی در ایران به این کشور کمک کند. بر پایه گزارش های رسیده از ایران در جنگل‌های منطقه درفک در استان گیلان، بخش کلباد گلوگاه مازندران و استان گلستان آتش‌سوزی به وقوع پیوسته است. نخست وزیران اسرائیل و ترکیه روز جمعه با مکالمه تلفنی به سردی روابط میان دو کشور پایان دادند. بنیامین نتانیاهو در این مکالمه تلفنی از رجب طیب اردوغان به خاطر اعزام 2 فروند هواپیمای ویژه ترکیه برای کمک به مهار حریق در شمال اسرائیل تشکر کرد. این نخستین گفتگوی این دو نخست وزیر از زمانی که آقای نتانیاهو در ماه مارس سال گذشته به قدرت رسید به شمار می‌رود. روابط دو کشور از زمان جنگ در غزه در اواخر سال 2008 میلادی و نیز حمله نیروهای اسرائیلی به یک کشتی حامل کمک‌های امدادی به نوار غزه در ماه مه سال جاری به سردی گراییده بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، خواستار برقراری آزادی بیان و اندیشه در ایران شد. به نوشته این بیانیه، تلاش دستگاه سانسور در عرصه‌های مختلف هنری شکست خورده توصیف شده و آمده است مردم به اشکال رسمی هنر و ادبیات بی‌اعتنایی نشان می‌دهند و تمایل شدید جامعه به بیان آزادانه خود و رشد فناوری سبب شده است که دستگاه سانسور به نتایج مطلوبش نرسد. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه که توسط کمیته مبارزه با سانسور این تشکل انتشار یافت، خواستار لغو همه روش‌ها و نهادهای سانسور و نیز از آزادی همه کسانی شد که به سبب مقابله با سانسور و بیان آزادانه هنرشان بازداشت و زندانی شدند.
سپاسگزارم. همکارم بهروز کارونی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. خب ببینیم در این مجله امشب چه خبر هست. امشب باراک اوباما مهمان سرزده افغان هاست. دقایقی پیش هم در پایگاه بگرام در جمع سربازان امریکایی سخنرانی کرد.
Even though it is a hallmark of American democracy that we have our arguments back home. We have our debates, we have our elections.
در ایران استادان دانشگاه به خصوص آنها که هسته‌ای ترند ترور می شوند و جمهوری اسلامی ایران همچنان می گوید کار دشمن است.
سوال این است که اون ترور اولی که آقای محمدی بود، دانشمند فیزیک دانشگاه تهران، واقعا منحصر به فرد از لحاظ موارد مشابه که هیچ کسی تا به حال در باره این احضار نشده، دستگیر نشده، هیچ سرنخی به دست نیامده.
آیت الله خامنه ای از واژه توسعه خوششان نمی آید. حالا چه باید کرد؟ پرسشی است که ما هم به دنبال جوابش بوده ایم.
اینکه آقای خامنه ای میخوان ما رو دوباره برگردونن به اواخر دوره قاجار، به نظر من 3 دلیل مشخص داره.
خب اینها و بیش از اینها البته در مجله این شامگاه رادیو فردا. اگر با ما همچنان همراه باشید روی موج رادیو فردا بمونید، اینها رو با شما شریک خواهیم شد. در خبرها هم شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده ساعتی پیش وارد افغانستان شد. هواپیمای آقای اوباما به دلیل بدی هوا نتوانست به کابل برود و در عوض در بگرام که پایگاه هوایی آمریکا و از مراکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی است فرود آمد. او بلافاصله به میان سربازان آمریکایی رفت و برای آنان سخنرانی کرد. در همین باره مرتضی قاسمفر همکارم با برشنا نظری خبرنگار رادیو فردا در افغانستان گفتگو کرده و از سفر آقای اوباما پرسیده که با هم بشنویم.
همچنان که مقامات دولتی افغان میگن آقای اوباما تمرکز اصلی سفر ایشان دیدار با سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان است. بیشتر اساکر آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل مستقر هستند و آقای اوباما هم به دیدار این سربازان آمده. اما قرار بود که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور کرزای در کابل هم دیدار داشته باشد، اما به خاطر مشکلات فنی و در این حال وضعیت بد هوا در کابل نتوانست به کابل سفر بکنه. وحید عمر یکی از سخنگویای رئیس جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو فردا گفت که آقای اوباما و رئیس جمهور کرزای انتظار می‌ره صحبت تلفنی با هم داشته باشند و در مورد مسائل وابسته به همکاری‌های دو کشور و در این حال احتمالاً مسائل ادامه مبارزه یا نبرد با تروریسم در افغانستان صحبت‌های داشته باشند.
آقای اوباما حدود 2-3 دقیقه پیش بود که صحبت‌هاش رو شروع کرده و سخنرانیش الان در جریان هست. حالا ما در پایان این سخنرانی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در مورد سخنرانی آقای اوباما در بگرام. اما بجز دیدار با سربازان آمریکایی هدف مشخص دیگری اعلام شده با توجه به وضعیت خاص افغانستان؟
نه، تا کنون مقامات دولتی افغان در مورد هدف مشخص از سفر آقای اوباما به افغانستان اظهار نظر نکردند. سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان میگن که آقای کرزای و رئیس جمهوری اوباما حدود 10 روز قبل در لیسبون پایتخت پرتغال در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو با هم دیدار کرده بودند و مفصلا در مورد اوضاع افغانستان و همچنان همکاری‌های ایالات متحده آمریکا با افغانستان صحبت‌های داشتند و احتمالاً رئیس جمهوری افغانستان در صحبتی که امشب به وسیله خط تلفن با آقای اوباما خواهد داشت در مورد همین مسائل دوباره با اونا صحبت بکنه و جزئیات بیشتری هم بعداً منتشر خواهد شد.
خب گفتگوی همکارانم مرتضی قاسمفر از رادیو فردا و برشنا نظری از افغانستان رو شنیدید درباره سفر ناگهانی آقای اوباما به افغانستان. قرار است سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز دوشنبه در ژنو برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای دیدار کنند. در همین حال شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این آژانس در وین تازه ترین گزارش مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس به شب در جلسه شورای حکام با بیان دیدگاه های ایران ترور استادان دانشگاه ها در تهران را ادامه سیاست های خصمانه علیه فعالیت اتمی ایران توصیف کرد و تحریم کنندگان جمهوری اسلامی ایران را مسئول این ترورها دانست. به گزارش همکارم جمشید زند گوش کنیم درباره اظهارات آقای سلطانیه.
سخنان آقای سلطانیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پس از آن ایراد شد که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری شماری در ارتباط با پرونده ترورها در تهران خبر داد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه گفته بود که 3 سازمان جاسوسی موساد، MI6 و CIA در ترور 2 استاد فیزیک دانشگاه‌های ایران نقش داشتند و شماری در این رابطه بازداشت شده‌اند. روز دوشنبه گذشته 2 فیزیکدان مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران مورد سوء قصد قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شد. بعداً مشخص شد که نام فیزیکدان دیگر به نام فریدون عباسی که در این حمله تنها زخمی و مجروح شده بود در فهرست افراد مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا قید شده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به این فیزیکدان از او به عنوان کارشناس هسته‌ای یاد کرده که به گفته او به رغم آنکه به طور کامل با آژانس در بازرسی‌ها همکاری کرده بود، در فهرست تحریم‌ها از او نام برده شده و بعداً هدف ترور قرار گرفته است. علی اصغر سلطانی همچنین گفته است که ترور غیر انسانی دانشمندان ایرانی به دنبال سیاست‌های خصمانه علیه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای که به طور کامل تحت پادمان آژانس قرار دارند رخ می‌دهد. پایان نقل قول. این در حالی است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیشتر در همان نشست فصلی شورای حکام تأکید کرده بود که تهران برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای خود با آژانس همکاری ندارد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس روز پنجشنبه 11 آذر از دیدار هفته آینده سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرد، ولی گفت که ایران تاکنون همکاری لازم را با آژانس نداشته و به همین جهت این نهاد قادر نیست تایید کند که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. در تقابل با این نظر، نماینده ایران در آژانس ادعا کرده است که فعالیت هسته‌ای ایران 8 سال تحت بازرسی مستمر قرار گرفته و همه فعالیت‌های هسته‌ای تحت حیطه عمل پادمان آژانس باقی است. علی اصغر سلطانی در ادامه اعلام کرده است که سیاست‌های دوگانه از نوع تحریم و مذاکره محکوم به شکست کامل است و پیشنهاد کرده است که مذاکرات بر اساس اصول احترام متقابل و برابری طرفین انجام شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، ساعت 10:11 است در تهران و شما شنونده فارسی زبان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا از ایران، تمام شهرهای ایران و البته از سراسر جهان. میریم به سراغ گزارشی که همکارم آرش حسن نیا برای این ساعت آماده کرده. حیدر مصلحی از بازداشت چند نفر به اتهام دست داشتن در ترور دو فیزیکدان ایرانی خبر داده. او در این حال موساد، CIA و MI6 را به دست داشتن در این ترورها متهم کرده. متهمان همیشگی این گونه اقدامات در ایران، اما این ترورها واقعا کار کیست؟ آرش حسنی همکارم در گزارشی به این ابهام‌ها و گمانه‌زنی‌ها پرداخته که با هم می‌شنویم.
بهمن ماه سال 1385، یعنی نزدیک به 4 سال قبل، اردشیر حسین پور، استاد 44 ساله دانشگاه شیراز و دارای مدرک دکترا در فیزیک هسته‌ای که از او به عنوان طراح سانتریفیوژهای ایران نام برده می‌شد، بر اثر گاز گرفتگی در خانه خود جان می‌بازد. مسئولان وقت سازمان انرژی اتمی ایران می‌گویند تمام دانشمندان هسته‌ای ایران سالم هستند، اما نشریه ساندی تایمز چاپ لندن مرگ اردشیر حسین پور، فیزیکدان همکار با صنایع دفاعی ایران را ترور می‌خواند. تروری که به نوشته این نشریه عوامل موساد، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در آن دست داشتند. اظهار نظرها به همینجا ختم می شود. در دی ماه سال گذشته یک فیزیکدان دیگر ایرانی به نام مسعود علی محمدی بر اثر انفجار بمبی در یک موتورسیکلت پارک شده کشته شد. خبرگزاری های حامی دولت ایران مسعود علی محمدی را مدافع دولت و قتل او را نتیجه اقدام تروریستی عناصر ضد انقلاب و استکبار دانستند. در مقابل سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان نوشتند که این استاد فیزیک دانشگاه تهران جزو حامیان میرحسین موسوی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بوده است. نزدیک به یک سال پس از آن ترور، هنوز نه گروهی مسئولیت آن را پذیرفته و نه متهمی در ارتباط با آن دستگیر شده است، آنقدر که صدای دادستان تهران هم در آمده است. اما این پایان سریال ترور فیزیکدانان ایرانی نبود. دوشنبه گذشته دو فیزیکدان ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران با فاصله اندکی در خیابان‌های تهران مورد سوء قصد قرار گرفتند. واکنش‌های اولیه همچون همیشه بود. نخستین بخش خبری تلویزیون دولتی ایران پس از این وقایع خبر این ترورها را اینگونه تنظیم کرد:
هراس از پیشرفت‌های علمی. عوامل مزدور رژیم صهیونیستی صبح امروز در اقدامی تروریستی دو استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی تهران را که همراه خانواده عازم محل کار خود بودند هدف قرار دادند. در این دو اقدام تروریستی دکتر مجید شهریاری به درجه رفیع شهادت نائل و همسرش مجروح شد و دکتر فریدون عباسی و همسرش نیز مجروح شدند.
محمود احمدی نژاد نیز واکنشی آشنا همچون همیشه داشت.
تروری که اتفاق افتاد متاسفانه بدون تردید دست دولت‌های غربی درش هست و رژیم صهیونیستی درش هست.
دیگر مقام‌ها و مسئولان رسمی نیز اظهار نظرهای مشابه داشتند. غرب، ناتو، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل متهمان اصلی معرفی می‌شوند. از جمله مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت دهم به طور کلی از مخالفان برنامه هسته‌ای ایران به عنوان عوامل این ترور نام می‌برد.
با تهدید و تحریم و ارعاب تا الان نتونستن کاری رو به پیش ببرن، دست به عملیات کور و اینچنینی میزنن که واقعا رسوایی، کوس رسوایی خودشون رو در نزد ملت ایران و جهانیان دارن میزنن.
اما رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسگو اسکاتلند، نظر دیگری دارد.
با توجه به اینکه اقداماتی از این دست احتیاج به تدارکات لوجستیکی در مدت چند هفته و حتی چند ماه داره، به نظر نمیرسه که این حادثه رویدادی تصادفی بوده و روز مشخص یقینا از قبل با برنامه‌ریزی تعیین شده بوده. اگر این هماهنگی رو نسبت بدیم به گروه‌های مخالف داخلی که به نظر نمیرسه دارای بضاعت فراوان تدارکاتی باشند، شاید قدرت اونها رو یه مقدار بیشتر از حدی که هست اندازه گرفتیم.
نیما راشدان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در زوریخ سوئیس، نیز نظری مشابه با آقای تقی‌زاده دارد، هرچند زاویه‌ای متفاوت برای تحلیل خود برمی‌گزیند.
به دلیل نوع سیاست غیر شفاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی ایران داشته و داره در موارد اینچنینی، به باور من جدا کردن موارد صحیح، اون چیزهایی که مبتنی بر فکت، از موارد تبلیغاتی خیلی مشکله. منتها چیزی که باعث تعجب در مورد ترور دانشمندانی که حالا به هر حال دانشمند هسته‌ای خونده میشن اینه که جمهوری اسلامی ایران سالهاست ادعا میکنه که اشراف کامل اطلاعاتی داره، سالهاست که میگه که من بر تمام مخالفانم، هر آنچه که اتفاق میفته، هر عوامل بیگانه که در کشور کار میکنن، اشراف کامل اطلاعاتی دارن و در کسری از چندین ساعت بعد از اینکه هر واقعی در کشور اتفاق میفته میگن عواملش دستگیر شدن. سوال این است که اون ترور اولی که آقای محمدی بود، دانشمند فیزیک دانشگاه تهران، واقعا منحصر به فرد از لحاظ موارد مشابه که هیچ کسی تا به حال در باره این احضار نشده، دستگیر نشده، هیچ سرنخی به دست نیامده. الان مدت بسیار مدیدی میگذره، یک کلام یکی از مقامات امنیت جمهوری اسلامی ایران حاضر به اطلاع رسانی درباره ترور اول دانشمند فیزیک دانشگاه تهران نشدند.
حال چند روز پس از ترور دوگانه فیزیکدانان همکار با برنامه هسته‌ای ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت چند نفر در ارتباط با این سوءقصدها خبر داده. او در این حال بار دیگر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به دست داشتن در این ترورها متهم کرده است.
گزارش همکارم آرش حسنی بود که شنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
نخستین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حضور آیت الله خامنه ای برگزار شده است. رهبر ایران در این نشست گفته که ما مفهوم توسعه را قبول نداریم و باید پیشرفت را جایگزین آن کرد. آیت الله خامنه ای همچنین گفته باید الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تدوین شود و تمامی اسناد و برنامه های کشور از آن تبعیت کنند. مراد ویسی همکارم در همین زمینه گفتگو کرده با مجید محمدی، کارشناس مسائل سیاست و حکومت ایران در امریکا، و از او پرسیده که چرا آقای خامنه ای با واژه و مفهوم توسعه باید مخالف باشد.
من فکر نمی کنم که این اصرار بر کنار گذاشتن کلمه توسعه مبتنی باشه بر اینکه ما واژه‌ای خودی یا ایرانی برای حرکت رو به جلوی کشور پیدا کنیم. در 100 سال گذشته از 3 گفتمان برای بحث حرکت رو به جلو در ایران استفاده شده. در اواخر دوره قاجار از تعبیر ترقی استفاده می شد که همین کلمه پیشرفت آقای خامنه‌ای است به فارسی. بعد در یه دوره از کلمه تکامل استفاده می شد و در 30-40 سال گذشته از کلمه توسعه. اینکه آقای خامنه‌ای می خوان ما رو دوباره برگردونن به اواخر دوره قاجار، به نظر من 3 دلیل مشخص داره. دلیل اولش این هست که توسعه در ادبیات آکادمیک امروز دارای شاخص و قابل اندازه‌گیریه. میشه دولت‌ها رو بر اساس اون سنجید، رفتارشون و سیاست‌هاشون رو. دلیل دوم این هست که بر مبنای همین سنجش پذیری میشه دولت‌ها رو مورد پاسخگویی قرار داد، که خب متاسفانه جمهوری اسلامی میخواد از پاسخگویی فرار کنه. و دلیل سوم این هست که در چارچوب گفتمان توسعه علاوه بر توسعه اقتصادی، ما میتونیم بحث از توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی داشته باشیم که در این حوزه هم جمهوری اسلامی استنکاف میکنه از اینکه این ابعاد مختلف رو بپذیره.
آقای محمدی، آقای خامنه ای گفتن این الگو سند بالادستی خواهد بود برای تمام سندها و برنامه هایی که در کشور برای توسعه و پیشرفت نوشته خواهد شد. این که آقای خامنه ای اصرار دارن که یک الگوی جدیدی نوشته بشه، مگر ما در ایران مشکل سند نویسی یا الگو نویسی یا برنامه نویسی داریم؟ به نظر میاد هم سند به تعداد کافی وجود داره، هم برنامه برای توسعه کشور. پس مشکل چی هست که آقای خامنه ای میخوان یک الگوی دیگه و یک سند دیگر رو بنویسن؟
مشکل به نظر من سندرومی است که من عنوانش رو میگذارم سندروم 23 بهمن. هر گروهی که در ایران حاکم میشه یا قدرت رو به دست میگیره به دنبال این هست که جامعه آرمانی خودش رو شکل بده. آقای احمدی نژاد وقتی سر کار اومد حرفش این بود که اصلا ما بازگشتیم به دوران صدر انقلاب. منتها این موضوع در مورد آقای خامنه ای صدق نمیکنه، چون حکومت ایشون 22 سال هست که ادامه داره. این سندروم 23 بهمن متاسفانه در آقای خامنه ای تا حدود زیادی درونی شده. طرح این موضوع به نظر من، طرح این بحث الگو، اون هم به شکل مکرر، یک نوع فرافکنی است و فرار از مسئولیت هست. خود آقای خامنه ای در همین بحثشون میگه در طول این 30 سال به حرکت‌های هفتی و هشتی بی هدف و زیگزاگ مبتلا بوده ایم. خب در این حداقل از 32 سال گذشته 22 سالش تحت رهبری ایشون بوده و باید پرسید که چرا این حرکت‌های زیگزاگی صورت گرفته.
آقای محمدی، آیا این نشستی که آقای خامنه‌ای برگزار کرده و گفته بی سابقه هم هست در تاریخ ایران، ممکن اهداف سیاسی هم داشته باشه؟
این حتما اهداف سیاسی داره. در طول 5-6 سال گذشته در دوره آقای احمدی نژاد تقریبا مجمع تشخیص مصلحت که کارش سیاست‌گذاری و الگو سازیست برای کشور شأن نزولش رو از دست داده. این حرکت روشن میکنه که آقای خامنه ای تقریبا مجمع رو داره دور میزنه. مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد انتصابی است که در چارچوب های دموکراتیک قابل قبول نیست، اما مبناش این بود که بر اساس عقل جمعی باید برای کشور تصمیم گرفت، نه بر اساس عقل فردی. آقای خامنه ای داره جهت رو به سمتی میبره که کاملا بر اساس عقل فردی جبار در کشور تصمیم گیری و الگو سازی بشه. همین حرکت آقای خامنه ای که عده‌ای از کارشناسان و دانشگاهیان رو جمع کردن، این به معنای این هست که یک نفر در معرض یک سمینار قرار میگیره، یک نوع بار عام هست، یک سمینار شخصی است برای اینکه فردی در نهایت تصمیم گیر کل کشور باشه.
بله، همکارم مراد ویسی بود که گفتگو میکرد با مجید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی ایران. اما در اینجا در ساعت 10:22 به وقت تهران فرصت مختصری هم هست تا با هم تعدادی از دیدگاه ها و پیام های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اینا برای افراد جامعه ارزش قائل نیستن و فقط حفظ نظام که براشون مهمه و همین جوری هم به مامورین نیروی انتظامی تکلیف کنن.
با این همه گرانی و مخصوصا فساد و خیلی مسائل دیگه چه کار باید بکنیم؟ ما الان بچه ها مریضن، خونه هیچی نداریم، بیکاری دیگه، هزار یک مورد دیگه. ما باید یکی بگیم. وقتی هم حرف میزنیم میگن شما هست سیاسی هست میزنیم، میگن زندان و کل خانواده رو به دار میشن، تهدید میکنن، شلاق میزنن. به کی باید بگیم ما؟
چرا قبل از انقلاب که حجاب توی ایران اجبار نبود، مردم خودشون میفهمیدن که مثلا باید حجاب رو رعایت کنن و عده کمی مثلا بی حجاب میگشتن، ولی الان که حجاب اجبار شده، چون به مردم زور گفته میشه، مردم رو میارن به بی حجابی. توی مسئله انتخابات هم دقیقا همین موضوع اتفاق افتاد. دولت احمدی نژاد رو به ایران تحمیل کرد، به خاطر همین الان مردم انقدر ناراضین.
خدمت آقای احمدی نژاد میخواستم عرض کنم برای آلودگی تهران، به لطف کنم خارج از تهران ورودی های شهر تهران پارکینگ های بزرگی تعبیه کنن که خودروهایی که از بیرون همه مسافرت میکنن به شهر تهران برای انجام کارهای اداری و غیر اداری، ماشیناشون رو بیرون پارک کنن، با اتوبوس و مینی بوس و خودروهای عمومی بیان وارد شهر بشن تا آلودگیش کمتر بشه.
خوش به حالتون، شما اونجا زندگی میکنیم، نه که ما تو ایران مثل گتا گشنا مثل دیوونا روانه شدن همه جوانا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2-0-0-42-2-21-12-41-13.
خب سپاسگزاریم از این پیام ها. اما گزارش بعدی ما کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود به مناسبت 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور در ایران خواستار برچینی سانسور شده که در گزارش همکارم مانیا منصور میتونیم بیشتر بشنویم در این مورد.
کمیته مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران به مناسبت 13 آذر روزی که توسط این کانون روز مبارزه با سانسور نامیده شده است، بیانیه صادر کرده و خواستار لغو همه نوع سانسور شده. این بیانیه همچنین خواستار آزادی کسانی شده است که به خاطر سانسور و آنجا که بیان آزادانه هنر خیش نامیده شده، بازداشت و زندانی شدند. کانون نویسندگان ایران در سالهای گذشته روز 13 آذر، یک روز بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو روشنفکر و نویسنده ایرانی که به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. در بیانیه کمیته مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران که تاریخ 11 آذر ماه را بر خود دارد آمده است، سانسور در ایران دیگر محدود به هنر و ادبیات نیست، بلکه علوم انسانی را نیز نشانه رفته است. در بخش دیگری از بیانیه به هنرهای زیرزمینی در ایران اشاره شده و اینکه سانسور و نظارت دولتی در هنرها باعث شده که ادبیات، موسیقی و سینمای زیرزمینی ایجاد شود و به نقل از بیانیه در آینده شاهد تئاتر زیرزمینی هم خواهیم بود، در حالی که در گذشته تنها رقص هنر زیرزمینی ایران بوده است. بیانیه کانون نویسندگان ایران به وجود آمدن هنرهای زیرزمینی را نتیجه بی‌اعتنایی مردم ایران به هنر و ادبیات دولتی و رسمی و همچنین بی اثر بودن تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حکومتی کردن هنر و ادبیات دانسته است. در بخشی از این بیانیه آمده 13 آذر روز همه کسانی است که با سانسور می‌ستیزند و راضی نمی‌شوند صدایشان با گذر از فیلترهای دولتی به جامعه برسد. روز مبارزه با سانسور روز گرامی داشت انسان‌هایی است که برای دستیابی به آزادی اندیش و بیان مبارزه می‌کنند. پایان نقل قول. بیانیه کانون نویسندگان مدعی است آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثنایی باید برای همه مردم ایران به قانون تبدیل شود. این بیانیه خواهان لغو آنچه که تمامی روش‌ها و نهادهای سانسور نامیده شده است و همچنین آزادی فوری هنرمندان و نویسندگانی که در زندان‌ها هستند.
امروز جمعه 3 ماه دسامبر روز جهانی معلولان است. به این مناسبت بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در پیامی خواستار توجه بیشتر به وضعیت زندگی معلولان شده. الهه روانشاد و گزارشی در همین زمینه.
روز جهانی معلولین در سال 1981 میلادی 29 سال پیش بنیان گذارده شد. یک سال پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه جهانی تلاش‌های بیشتر برای حمایت از معلولین را به تصویب رساند. هدف از اختصاص دادن روزی جهانی به معلولین ارتقاء درک همگان از مسئله معلولیت و حقوق معلولین است. سازمان ملل متحد در راستای احقاق حقوق افرادی با هر گونه و هر درجه از معلولیت فعال است. حقوقی از جمله عدالت اجتماعی و شرکت بیچون و چرای آنها در تمامی سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و غیره. هرچند عدالت اجتماعی بدون حضور معلولان ممکن نیست، به ویژه که فقر یکی از سببهای معلولیت است، اما به گفته سازمان ملل متحد از گفته تا عمل و واقعیت راهی دراز است. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 20% از معلولیت‌ها در جهان زائیده فقر است. عدم دسترسی یا توانایی برخورداری از امکاناتی چون واکسن‌ها، درمان، آب و غذای سالم، مسکن و دیگر ملزومات بر تعداد معلولین می‌افزاید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خود به مناسبت روز جهانی معلولین آورده است که رهبران جهان در نشست اهداف توسعه 1000 که 4 ماه پیش برگزار شد، تعهداتی را پذیرفتند که ارتقا و بهبود وضعیت افراد دارای هر نوع معلولیت نیز از آن جمله بود. در ادامه آمده است که اینها نزدیکان ما هستند، فامیل، دوست، همسایه من. معلولیت جسمی، روحی و روانی بسیار متداول است. 10% مردم جهان از این دسته و گروه هند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود می افزاید بیایید به این ادراک برسیم که در جنگ با فقر، بیماری و نابرابری مغلوب خواهیم شد اگر قوانین، قواعد و برنامه هایی برای قدرتمند کردن معلولین نداشته باشیم.
بسیار خوب است همراهی شما با این مجله شامگاهی سپاسگزارم. من فهیمه خضر حیدری در اینجا این مجله رو به پایان میبرم. اتفاقا همکارانم اگر صدای من رو میشنوید شبتون روشن.